آقای حسینی، آقای علی نژاد، آقا محسن اسم شما تو اون کلاس هم هست، تایپش هم کردن کجایی؟ بیا مراجعه کنید اصلاح بشه، بگید که این ورید دیگه. آقای بناور، آقا محمد، آقا علی بناور، آقای افروزی، آقای فاضلی. آقای فاضلی هم اسمش چرا اینجا؟ آقا دیگه ما تصرف میکنیم توش. آقای قیاسی اون برای ایشون. آقای قیاسی اینجا؟ آقای مددی، آقای مهدوی نیا هم که اون بره. آقای عسکری، آقای همسیان، آقای دهقانی، آقای بهاری، آقای علی بابایی، آقای یوسفی، آقای مصطفی. مصطفی هم اون بره دیگه، درسته؟ آقای رزمان هم اون بره. آقای نیلساز، آقای حاجی پور، آقای احمد وند. آقای تقوی، صدا علی رضا دیروز هم نبود. آقای انتظار، آقای بینیا، آقای حسامی، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صل علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد طاهر محمد عزیز و علم.
دوستان بعضی اوقات این عالم اعتبار تو قوانین اعتباری خودش بزرگترین حقایق بعد از مرگ رو رقم میزنه. یکی از قسمت‌های مهمش مظاهر اعتباری امور مقدسه. امور مقدس یه سری مظاهر داره، اگر رعایت حرمت اون مظاهر نشه تقریبا آدم از هستی معنوی ساقط میشه. این قانونه، حقایق مظاهری دارن تو این عالم، اون مظاهر محکوم به حکم همون هاست. عکس امام پاره کردن از همین بابته، نه چون امامه. قرآن پاره کردن از همین بابته، نه چون این وجود لفظیه. این یکی از اون مظاهر هم این تبلی و تبری موجود در اذکاره. خیلی مراقب باشید که اینها رو به صورت در واقع استهزایی یا غافلانه یا اینها ادا نشن، خطرناک. رحمت کنه مرحوم ملکی اساس تربیت انسان رو روی مراقبه میدونستن. مراد از مراقبه یعنی زندگی بکن، باش همین هم کار. بعضی ها فکر میکنن باید بشنن یه گوشه ای کاری نکنن که مبادا خطا بشه، بعد میگن پس راه سلوک الالله با زندگی جمع نمیشه. نه، راه مراقبت از خوده در همه این فضاها. من گاهی اوقات میبینم که حالا تو کلاس، توی جلسات، نوع صلوات خاک فرستاده میشه، بعد بعضی از این پسوند پیشوندهایی که کنار اینها از کار و القاب و عناوین گذاشته میشه، اینا گاهی اوقات بعضی از افراد با حال بیحالی مصداق من استخفه میشن، میگن اما با استخفاف، بعد ممکنه یه بلای سر آدم میشه. بعد آدم میخوره از اینجا نمیدونه از کجا خورده، یه دفعه یه پیچی رو میبنده، حالا باید بگردیم تا دلیلش پیدا کنیم. غافل از این بعد وقتا هم عمر تمام میشه و پیچ باز نمیشه. توبه کلی هم فایده نداره. چه مسائل یعنی که حالا خدا یا من هرچه خطا کردم تو ببخش من درست میکنم دیگه نکنم، فایده ندارم. باید بفهمی چی کار کردی، از همون توبه کنی، مدتی هم ترکش کنی تا بعد درست بشه. بعد خود شناخته سخته، لذا به نظر میاد که آدم همون اول حواسش بده که تو میدون مینه، از لحظه‌ای که چشش رو از آب بیدار میکنه تا لحظه‌ای که چشش رو ببنده تو میدون مینه، این کنترل بخشتره و مسئولیت سازتره تا اینکه بذاری یه خنگی پیش بیاد و بعدا هم دیگه نتونیم حلش کنیم. حواسمون رو خلاصه باید بدیم به این مظاهر، خیلی خیلی مهم. بله دعا اثر نمیکنه، ذکر اثر نمیکنه، خیلی از مصادیق اون تحبس و دعا اینه از اینا. بله دارد در روایت که بعضی از این آدم های این چنینی موقعی که اینا میخوان قبل دعا کنن، خدا به ملائکه میگه در آسمون رو ببندید، در رو میبندن، اونا حتی نمیشنون که ای دعا کرده، چون بعضی وقت میشنون بعد میرن به خدا میگن خدا یا عبد دعا کرد، چرا گفتی مثلا اینطور؟ قبلش خدا بالا اصول خوندید الموجز دیگه دفع نرفت، رفعن امتی مالای علمون بود، نه اینکه حکومت رفت شد دفع، اصلا خدا میگه در رو ببندید قبلش، یه پنده قبلش میبندن دیگه تا بعد هم بیان در رو باز کنن و اینا دیگه، این دعا رو سوخته دیگه، یعنی یه این اتفاق ها میفتهد. اوکی بله اون هم چرا میشنوه، خدا رحمت کنه آقای مطهری. الذین وکلتهم به حفظ ما یکونو منی، اون عتید و رقیب هست. و جعلتهم شهودن علی مع جوارحی، اونا کاری که از جارح باشه بیفهمن. و کنت انت الرقیب علی من ورائه، بعد یه چیزایی هست که فقط خودت میفهمی. و شاهد لما خفیه، بعضی ها این طورن که میان تو قیامت بعدن ملائکه میخوان حساب کتاب کنن، خدا میگه به این دست نزنید، میگن خود یعنی چیه، مثلا روایات اینطوری ها ظاهرش که مثلا اینا احساس میکنن که مثلا یه خبری یا خدا چرا این استثنا میکنی، میگه دست نزنید تا بعد بتون میگه، یعنی نات که عهده شما خارج. در روایت دارد که فلا یعرف احد اجره الا الله. حضرت صادق صلوات الله سلام علیه فرمودن که اذکر الله ذکرن خاملا، خمول یعنی خاموشی، اذکر الله ذکرن خاملا. این طیف این روایت طیف مثل علیکم بالکتمان ها، اینا یه دسته، اذکر الله ذکرن خاملا. ابو بصیر میگه خدمت حضرت عرض کردیم که و ما جعلت فداک و ما هو الذکر الخامل، ذکر خاموش چیه؟ حضرت فرمودن ان تتوجه به قلبک نحوه، توجه قلبی به او داشته باشی، به او حتی اسمش هم نمیاره دیگه. فلا یعلم احد ثوابه الا الله، من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و الی رسوله ثم یدرک الموت، محمول بگو، فقد وقع اجره علی الله، فقد وقع، اینا دیگه اجرش اندازه نداره. بعضی ها اشترا من المؤمنین اموالهم و انفسهم بان لهم الجنه، راستی دسته های اینجا وجود داره که چیزای گیرشون میاد. حالا ما اینا رو کار نداریم، از این پایین فعلا جیبمون رو سوراخ نکنن، هر چه داریم عمل میکنیم بره. ما الحمدلله اهل ذکریم، اهل توسلیم، اهل مناجاتیم، اما یکی از آدابی که معمولا مورد غفلت قرار میگیره ادب رعایت احترام این مظاهر تقدس اسلامیه، از خود خداوند متعال، اسماء جلاله او، از ائمه صلوات الله سلام علیه مجموعی، از مظاهر اسلام به معنای کلیش. بعض وقتا رافع مایه روز خود شرکت نکردن میشه تمسخر، از این طریق استهزاء به مظاهر تقدس اسلامی. تا اینجا ممکنه پیش بره. گاهی اوقات رعایت نکردن بعض از کارا تو خیابون از این باب کار خراب میکنه برامون. حالا من منظورم این حداقل این صلوات ها و دعاها و تعقیبات نماز ها و این حضور مجلسی در این گرده های محیطی بود. جان چی رو؟ حالا بذارید یه وقت دیگه، یه دفعه اومد سر زبونه، شاید نباید میخوندم. چشم یه جایی انشاءالله. خب رسیدیم به کجا آقا؟ در مورد خونسا خونسا اول از جهت موضوعی بعد از جهت حکمی. ما از جهت موضوعی یه سری انسان ها میتونیم داشته باشیم که هم آثار فیزیکی و هم آثار متافیزیکی زن رو داشته باشن، هم آثار فیزیکی هم آثار متافیزیکی مرد. یعنی هم بدنشون ترکیب یافته باشه از اجزاء بدن یک مرد، هم ترکیب شده باشه از اجزاء بدن یک زن، هم آلات زنانه هم آلات مردانه جسمن. بله. بعد این فیزیکیش، حالا هم غرائز و علائق زنانه هم غرائز و علائق مردانه داشته باشه. در مقام تصور ممکنه انسانی داشته باشیم که نه آثار فیزیکی و متافیزیکی زن و نه آثار فیزیکی و متافیزیکی مرد رو داشته باشه. این هم ممکنه تصور بشه. شاید در قدیم آدم این طوری هم داشتیم. ظاهراً از جهت وقوعی اگر الان چیزی داریم دسته اوله، که در اصطلاح علمای بیولوژیست جدید بهش میگن دو جنسیتی. خب جان حالا اجازه بدید میرسم، اون همین میری دیگه، فرضای دیگه بس اصلا. یعنی شرایط روحی، عواملی که ربطی به بدن، شاید فیزیکی. ظاهرا اون چیزی که الان داشته باشیم از جهت مصداقی شرایط دو جنسیتیه، یعنی یک انسانی که هم از جهت جسمی و روحی زن باشه هم از جهت جسمی و روحی مرد باشه. غالبا هم آدمای اینطوری، آدمایی که از این جنسن، اینطوری هم که در بچگی که بچن همه فکر میکنن اینا پسرن، بعد از گذشته سنینی آهسته آهسته اول امیال و شرایط روحی زنانه و بعد شرایط جسمی زنانه در اینها به وجود میاد. اینا از جهت موضوعی دارم براتون توضیح میدم، اینا کار فقه نیست، ای جهات موضوعی اینا مطالعات خارج از فقه، مطالعات بیرونی ما هست، ربطی به فقه نداره. خب ای تا اینجا. بله. اما از جهت حکم، از جهت حکم هنوز خیلی حرف هست از جهت موضوعی در مورد شناخت خمسا که خیلی میتونه تو احکام فقهی مؤثر باشه بعدن. اما حالا از جهت حکم ما در احکام شرعی حصر داریم بین مذکر و مؤنث. مقسم حکمی مستقل نداره، احکام مال اقسامن، مذکر مؤنث. قسم ثالث هم برای انسان ذکر نشده در روایات ما. با توجه به این مسئله این سوال پیش میاد که حالا پس خنسا در این قسم داخلی یا در اون قسم، زنه یا مرده، که به تبع احکام شرعیه کدوم قسم رو برش بار کنی. شا شارع مقدس برای تشخیص اینکه خونسا زنه یا مرده سری علائم و آثار گفته. امتحانش کنید، اگر اینطوری مثلا نشست زنه، اگر اینطوری خوابید مرده، اگر این کارو کرد، اگر علاقش به چی بود، یه سری علائم گفته شده تو فقه. حالا چقدرش روایات معتبرن قابل فتوان چقدرش نیست، حالا بحث دیگه ایه. اما بالاخره باز یه گنجینه غنی در این قسمت از شارع مقدس دست ما رسیده. خب حالا فرض کنیم هیچ علامتی کارساز نبود و نشد، چه باید کرد؟ به عبارت دیگه آقا جواد دهقانی میگه که دست ما از دلیل اجتهادی کوتاه شد. ما دلیلی که حکم خنسا بگه چه نداریم؟ بالاخره حج میخواد انجام بده، یا زن یا مرد، نماز میخواد بخونه، روزه میخواد بگیره، حجاب میخواد داشته باشه، میخواد نگاه کنه، میخواد معامله کنه، میخواد تو بازار بره، بالاخره زندگیش، بالاخره یا زنه یا مرد. ما حکم مستقلی برای دسته سومی به نام خنسا تو فقه اسلامی نداریم. ما باید موضوعا این موضوع رو مزمحل کنیم، یعنی این موضوع باید ملحق بشه به یکی از این دو دسته، احکام مال یکی از این دو تا دسته. خب اگر تونستیم با این علائمی که وجود داره مشخص کنیم خنسا ملحق به کدوم بره، فبها و نعمه. اگر نتونستیم مشخص کنیم، اگه نتونستیم مشخص کنیم، اون موقع دست ما از دلیل اجتهادی کوتاه میشه، نوبت میرسه به اصل عملی. آقای رمضانی بگو ما هم بخندیم، نوبت میرسه به اصل عملی. در مقام اصل عملی عمده فقها قائل به جریان احتیاط شدن، یا حداقل بگیم مشهوری از فقها قائل به احتیاط شد. یعنی هیچ، یعنی بره خودشو بکشه بهتر. یعنی باید هم احتیاط کنه رعایت کنه تکلیف های زن رو، هم احتیاط کنه رعایت کنه تکلیف های مرد رو. یعنی این نباید در مجلس مردانه بره، نباید در مجلس مردانه نمیره چون شاید زنه، نباید در مجلس زنانه بره شاید مرد، حرام نگاه کنه. از جهت پوشش باید پوشش سخت‌تر، یعنی پوشش زن رو رعایت کنه. از جهت احکام نظر و نگاه احکام سخت‌تر که در مورد مردانه رو باید رعایت بکنه و هاکذا. تو خیابون بله، اما جان کی داشت صحبت میکرد؟ هر کی بود بگه. آی برام بگه.
شخص دیگه نباید ازدواج کنه.
ازدواج هم نمیتونه بگه. بگو آقا. یه کسی دیگه جانم؟ یه جاهایی آفرین. سوال خوبیه. یه جاهایی از جهت فقهی اینها قابل جمع نیستن که بتونیم موافقه با احتیاط رو معلوم کنیم. چی میشه اونجا؟ میشه دوران بین محضوره. اصالت رو تخیر چه میشه؟ باز اصول عملی حل کرده. پس آقا بالاخره من قانون به شما گفتم، پس اینا از جهت حکم اگر دلیل اجتهادی تکلیف رو معلوم نکرد، باید بریم سراغ اصول عملی با قوانین خاص اصول عملی از حیث جریان. اونجا درست شد آقای آقا سجاد؟ امروز اصحاب علم پزشکی میتونن موضوع رو منتفی کنن. بله موضوع میشه منتفی بشه، لذا دیگه اصلا ما دیگه دعوایی نداریم، موضوع میشه منتفی بشه. یعنی خمسا مشخص بشه که زن یا مرده. امروز میشه مرد رو تبدیل به زن کرد، زن رو تبدیل به مرد کرد، تا چه برسه به اینکه یک کسی که زنانگی و مردانگی هر دو رو به فعلیت کامل داره بخوایم یکیشو زائل کنیم، هیچ مشکلی نداره. حالا میگم خواستید البته نباید بگم رفتی به کتاب شما نداره دیگه، علم پزشکی باید بریم پژوهشگاه رویان ببینیم چیکار می‌خواد بکنه. نه قانون دارن این پزشک، ریشش هم اول باید برگردیم در احکام ژنتیک ببینیم ریشش اینه که آقای مددی از اینجا بعضی از این دکترهای اروپایی موحد شدن، پزشک بودن، زیستشناس بودن، از علمای ژنتیک بودن، موحد شدن. این که در همه ادیان الهی از قدیم الایام راه‌های معین بوده که آقا کسی که میخواد بچه دار بشه یه کاری کنه که این بچه دختر بشه، یا یه کاری کنه که این بچه پسر بشه، از قدیم مطرح بوده. یعنی قدیمی که هیچ علم پزشکی هنوز پیشرفت نکرده بود، معلوم شد اینو از مشکات وحی مردم داشتنه، یعنی از خاندان وحی یاد گرفتن چه کنن، با کنترل رژیم غذایی، با رعایت زمان انعقاد نطفه، با یه سری احکام میتونن اینو کنترل کنن. هم به اون روحیه برسم که بود. ریشش چیه؟ ریشش اینه. باز اینا میگن که نطفه در حالت عادی دختر میشه. قانون اولی در نطفه اینه. یعنی اگه دست نخوره، عاملی ایجاد نشه، این میره به سمت دختر شده. اگر مانعی پیش بیاد، نطفه میتونه تبدیل به، یعنی باید یه عامل بیرونی او رو از اختزاع اولیش خارج کنه تا نطفه تبدیل به پسر بشه. بعد حالا اون عامل اولی چیه؟ باید برگرم یادتون تو توی علوم میخونید، اسیدها و بازها و خونساها، نمکها و اینا، از همون قصه اسیدها و اینا میاد تو مواد غذایی دخالت میکنه، از رو مواد غذایی میشه عامل تأثیر گذار بر نطفه رو عوض کرد. خب چرا میشه عوض کرد؟ امروز پزشکی رسیده به این که حتی از یک نطفه هم میشه انسان تولید کرد، از یک سلول جنسی مرد یا زن هم میشه، لازم نیست اینا با هم دیگه ترکیب بشن و نطفه شکل بگیره. جلوتر اومد پزشکی گفت نه فقط از سلولهای جنسی، نه، از هر سلولی از بدن. آقا سلول پوست رو میشه گرفت، از رو سلول پوست آدم تولید کرد. بله بله بله. چجوری میشه؟ در هر سلولی تمام اجزای تشکیل دهنده مرد یا زن ژنش موجوده. سلول یه واحد زنده است دیگه، علوم خوندید، یه واحد زنده است. این میتونه از موجود تک سلولی تحت شرایطی تبدیل بشه به موجود پرسلولی و یه حیوان بزرگتر شکل بگیره. خب بعد حالا چون تمام خواص ژن مردانه و ژن زنانه تو همه سلول ها وجود داره، فقط یک روال میخواییم برای اکتیف کردن و فعال کردنش. اگر فعال بشه بعد میشه با اکتیف کردن صفات وراثتی مرد این رو مرد کرد، با اکتیف کردن صفات وراثتی زن این رو زن کرد. حالا تا چه برسه به این که ای حالا خونسا که دیگه آسونه، خونسا هم مرد است. من اون مقدمه‌ای که چیدم براتون که گفتم امروز اونی که نه مرد نه زن منتفی شده برای ای بود، ای الان هم مرد هم زنه. نفی کردن یعنی دی اکتیف کردن و غیر فعال کردن بعضی از صفات وراثتی آسونه. وقتی ما توی سلول میتونیم صفات وراثتی رو که خوابن فعال کنیم، و راه فعال کردنش هم چیه؟ انرژی اتمی. تابش بارهای الکترونی باعث میشه که این در واقع مدل شکلگیری اجزاء سلول به هم بخوره یا صفات وراثتی به هم بخوره، بعضی ها فعال میشن. بله، تحت یه سری تابش های یعنی ایجاد بار الکترونیکی میکنیم در سلول، یعنی اصحاب رشته انجام میدن و ما که نه، تحت یه سری شرایط. این مثل اینه که با پا بزنی آدم خواب بیدار کنی، این بیدار میشه بعد شروع میکنه در واقع پرورش پیدا کردن. حالا چه کار میکنه؟ روح هم که خدا درستش میکنه دیگه، خدا فیاض علل اطلاق، تو زمینه رو بسازه خدا حفاظه میکنه یا نه. بله، تو این شرایط چیزی که مهمه الان تو عملهای تغییر جنسیت این کار رو میکنن. اول یه عمل فیزیولوژیکی انجام میدن، یعنی عمل مادی و جسمانی، یک تغییر و تحولات جسمی انجام میدن. مثلا یه مرد میخواد تبدیل به زن بشه، آلت مردانی او رو قطع میکنن دیگه، کامل. خیلی بعد این بعد از این که یه سری تغییرات جسمی در بدنش ایجاد کرد، همه یه طرف خندیدن زیر زیرکی آقای یاسین یوسفی هم یه طرف. خلاصه یعنی در عمل اول جسمی، بعد با یه سری داروهای شیمیایی، مثلا همین در واقع بیزتین مرد که تولید سلولهای جنسی میکنه در مرد. رفقا غدد جنسی در انسان فقط کارش تولید سلولهای جنسی هم نیست، عده زیادی هورمون توسط این غدد تولید میشه، اینا وارد خون میشن، اجزاء بدن عوض میشن. اگر این غدد اکار بیفتن، این غدد اکار بیفتن، 50-60% یا بعضیا میگن تا 80% نیروی درون بدن، نیروی جسمی درون بدن از بین میره. مثلا زنانه میشه. همین غده را، همین بیزتین را اینا هم حفظ میکنن، بعد با استفاده از یه سری داروهای شیمیایی اون قسمت ژن مردانه رو به خواب میفرستن، قسمت ژن زنانه رو فعال میکنه، بعد یواش یواش سیستم بدنی عوض میشه، سیستم متابولیسم سوخت و ساز بدن عوض میشه، غذا خوردن آدم عوض میشه، تون صداش عوض میشه، همه چیش یواش یواش. مثل این خبیث ملعون مایکل جکسون که رفت عمل تغییر جنسیت انجام داد، همینطور الان تو دنیا این از چند سال پیش شروع شده که اینها یکی از بزرگترین دلایل پیشرفت ایران رو اجرای عملهای تغییر جنسیت و شبیه سازی از تک سلولی تو ایران میدونن، کاری که حداقل در فضای ما قریب به 10 برابر سرعت فضای اونها اتفاق افتاد، حداقل به 10 برابر. اول نیستیم، متواتیه، رتبه یکش متواتی، اما ایران هم تو رتبه یک الان.
ایران
میتونیم انجام بدیم و انجام میدیم، عمل میکنن یا نه رو نمیدونم، اما ما توان این رو داریم از جهت در واقع علمی و ساختارشناسی سلولی توان این رو داریم. امروز یه بانکی وجود داره در تهران به نام بانک بند ناف، از بچه میمیره، بچه به دنیا میاد بند نافش رو میبرن، اون بند ناف رو میبرن اونجا نگه میدارن. فرض کنید این آدم سرطان گرفت که دیگه همه بدنش داره مثلا سرطان های سلولی و پوستی تمام بدن رو تحت شعاع قرار میده. ما آدم داریم سرطان میگیره، ظرف 10 سال تمام بدنش آب میشه، فقط میشه استخون با پوست رو استخون، اینقدر میشه جسدش. من دیدم آدم اینطوری. بعد اینها از سلول موجود در بند ناف ای فرد که در واقع مثل بکاپ این آدم است، سلول این بدنه که ذخیره شده، بعد خدا تو بند ناف یه خاصیتی قرار داده، سلولای بند ناف بمونن نمیمیرن، نابود نمیشن، از اون سلول ها میگیرن. چرا؟ به شرط اینکه بند ناف این فرد محفوظ باشه. قدیم بند نافا رو خاک میکردن تو باغچه تمام میشد میرن. بله، بند از سلول حاصل از بند ناف این فرد میتونستن این بدن رو دوباره احیا کنن، کما که الان بازی اتفاق داره میفته. اون تغییر جنسیت یا شبیه سازی، تغییر جنسیت که اتفاق میفته، الان عمل انجام میشه، عده زیادی از فقها هم فتوا دارن به جوازش. بله، تغییر جنسیت تغییر اصلش آره میشه، اما تحت یه سری شرایطی. مثلا کسی که دو جنسیتی باشه مراجعه میکنه با یه عمل مثل خونسا تعیین در واقع، حالا بعدش هم باید ببینیم، به اختیار خودش مشخص میکنه که زن یا مرده، زنانگی بذارید مردانگی ببرید، مردانگی بذارید زنانگی رو ببرید، بلاخره آره نه با انگوش، بلاخره اینم یه بچیه دیگه. در مورد حیوان هم که انجام دادن شبیه سازی کامل اتفاق افتاد. گفتم دیگه عوض شد.
من
صرفا
عوض شده نمیشه،
میشه عوض کرد،
از الودین الان کانشه وقوع ای آدم، ای آدم تا دیروز هرچه گلوگی ها میدید میگفت امروز که عمل کرده آقات آقای دیروز تبدیل شد به خاله امروز، میگه چقدر گلا قشنگن. اثر کرد، شرایط روحی عوض شد. این قسمت ها ادله یه که انسان همش مادیه. توجیه فلسفیش رو علامه طباطبایی گفته. اینا میمدن خدمت علامه طباطبایی جمع میشدن میگفتن اینه برای همون توضیح بایین کافر میشی. بله، بعد علامه توضیح میداد. اصل حرفاش بود، سوالاتش بود. در المیزان هم مقدار زیادی از حرفا وجود داره، میتونید برید مطالعه کنید، از من هم شفایی نخواهید. میتونید برید مطالعه کنید، هست. من یه تابستون تمام مطالعاتم سر مسئله شبیه سازی و تغییر جنسیت و مسئله چگونگی تولید انسان از سلول و اینا بود، فقط هم بخاطر که میخواستم برای خودم منابع و ادله این بحث در واقع تغییر جنسیت و اینها رو ببینم و شبیه سازی. امروز یه نطفه رو میگیرن میبرن، مرد رو میگیرن، با عمل جراحی سلول جنسی مرد رو میگیرن، با عمل جراحی سلول جنسی زن رو هم میگیرن، بعد در یه محیط مجازی و آکادمیک اینها رو با هم دیگه ترکیب میکنن، مثل رحم زن، شبیه کار رحم زن انجام میشه این کار. بعد این رو میبرن تزریق میکنن به رحم یه زن دیگه، چون این زنه نمیتونه بچه دار بشه. بعد این بچه رو پرورش میدن، بعد این بچه مال ایناست. حالا این بچه نطفه تابع رحمه یا تابع سلولای جنسیه؟ سوال. اگر فرض کردیم که از نطفه یک نفر، از سلول جنسی یک آدم نه مذکر و مؤنث، یک آدم بچه رو تولید کردی، بعد میشه گفت این بچه پدر نداره یا مادر نداره؟ بعد احکام وراثتیش چی میشه؟ احکام ارثش چی میشه؟ احکام اجتماعی چی میشه؟ بشر امروز داره میره به یه جایی میرسه که همه چیز خودش رو داره عوض میکنه. اگر اسلام دین خاتمه، باید بتونه برای همه اینا حرف داشته باشه. دلیل من سر این که نشستم که میگم فقه نجات بخش امروز، نه فلسفه، نه کلام، نه چی، فقه نجات بخش تو همه ارسامال اینه. اما باید کار کرد. ریشه اینکه تحریک شدم برم این تحقیق انجام بدم چی بود؟ یه جمله آی مکارم رو آتیشمون زد. ایشون فرمودن آقا سنی ها بیشتر از چند برابر ماها توی زمین کار کردن از جهت فقهی. رو مبانی خودشون الان اعلام کردن نظر چیه. ما تو اسلام هر کی حرف میزنه بعدن اونا به ما مسخرمون میکنن که شما هنوز نشناختید چیه، موضوع و بلد نیستید تا بخواید حکمشو بگید. باید کار کرد و کار کرد و کار کرد. این چیزایی که الان امروز توی لمعه در مورد خونسا میخونیم همون موضوع اولیه‌ای بود که بالاخره این معلوم نیست زنه یا مرد. دیگه هیچ کدوم از این اطلاعات و تحلیلات و تحقیقات تو اون زمان مطرح نبوده. تمام شد. روزا بریم جلو، تو رو خدا. من اینا رو گفتم که نگید نگفت، اما هیچ ربطی به کتاب نداشت. با عذاب وجدان گفتم براتون. ولو قیل فی ما لا نستفیه به نزه 30 او 40 وجب فی بول الخنسا اکثر الامرین منه و من بول الرجل. آقا عنایت کنید، حالا از اینجا شهید ثانی میخواد یک فرع دیگه ای را مطرح کنه، ما گفتیم مرعه حکمش چیه؟ نزه جمعی. بول الرجل حکمش چی بود؟ 40. خنسا الان توضیح دادم قسمت حکم فقهیش مهم بود. خنسا نه معلوم مرده نه معلوم زنه. چه کار کنیم؟ اگر کسی گفت احتیاط، بعد نتیجهش این میشه که ما باید مبنامون رو تو مالا نستفیه ببینیم بعد پیاده کنیم. در مالان صفی 3 قول وجود داره. قول مشهور نزه جمیعه. یه قول میگه 30، یه قولم میگه 40. اگر کسی این رو گفت، با 3 تا قول باید پیاده کنیم مسئله را. اگر کسی گفت نزه جمیع، کسی گفت مالان صفی حکمش 30، بول الرجل حکمش 40. باید خونسا رو ملحق به رجل کنیم و 40. بله نه نزح کنیم احتیاط به شرطی که اون مبنایی که توضیح دادم دیگه مشخص بشه. مبنا چی بود؟ گفتیم مشهور فقها قائل شدن که در مورد خنسا ما قائل به احتیاطیم، رو اون مبنا دارن این حرفا رو میزنن. حالا نمیدونم میشه یا نه، فعلا فرض و فرع و بریم تا آخر یه لحظه. پس اگر گفتیم مرعه مرعه مالان اصطفی، حکم مالان اصطفی سلاسین رجل اربعین احتیاط، خونسا ملحق به رجل در اینجا. اگه کسی گفت که مرعه اربعین مرعه مالان اصطفی مالان اصطفی حکمش اربعین رجل اربعین، خود دیگه تخییره دعوایی نداری. اگه کسی گفت مرعه مالان اصطفی هست مالان اصطفی حکمش نزه جمیعه رجل اربعینه، اون موقع باید خونسا رو ملحق به مرعه کنیم اینجا و بگیم قائل به نزه جمیع بشین. پس این برابر احتیاط. خب شهید یه احتمال دیگه میده، لقائل ان یقول، که اینجا ما قائل به براءت میشیم. فرض کن مرعه نزه جمیع است و رجل اربعین، ما بعد از چلتا شک در تکلیف زائد داریم، مجرای براءت. مرعه سلاسین رجل اربعین، سیدا رو رد کردیم، رو دهتای باقی مانده شک در اصل تکلیف مجرای براءت. خب میخواید فقیه بشید؟ فردا میدید امروز امشب فکر میکنید، اینا از چیزی که تو قوطی عطاری گیرتون نمیاد، تو هیچ قوطی عطاری باید فکر کنید ببینید چجوری میتونید سیستم شک در تکلیف زائد رو اینجا پیاده کنید مجرای براءت بشه. این رو باید خودتون پیدا کنید. یک، با الموجز میتونید. دو، آخرش ما مسئله رو به شکلی بگیم که بشه بشه مجرای براءت، یا به شکلی بگیم که بشه مجرای احتیاط. از کجا بفهمیم چه مسئله ای رو با چه زبونی بگیم که از توش براءت در بیاد یا احتیاط؟ اینا باید با استفاده از الموجزتون بگید بتونید جواب بدید. آیه کاری اگر الان نتونستید الموجز اعمال کنید اینه بگید، هیچ وقت دیگه نمیتونید، تا بعد کفایه درس خواهیم بلد نیستید دیگه اعمالش کنید، چون چیزی اون مقداری که بکارگیریه اینجا همینه که خوندیده. درست آیه شیخ رضا؟ خب پس یه زحمتی بکشید، من فردا براتون میگم البته ها، خدا روحیم نیست پیله بشن بتون اذیتتون کنم. اما اگه مرد میدون فقه میخواید بشید، این که میگفتم آقای مددی باید اول فقه رو اون جاهای راهای رفته شده اعمال کردی دستگاه رو، بعد که قوی بشی ببر اینو جاهای دیگه هم اعمال کن. الان این راه رفته شده است، ما اول دو تا سوال باید جواب بدیم. اولا چجوری شد مجرای براءت؟ ما بلدیم موضوع براءت چیه؟ رفع مالای علم. موضوع براءت چیه؟ شک در اصل تکلیف. موضوع براءت چیه؟ شک در تکلیف زائد. سه تا تعبیر به کار بردم. یک، اولا چی جور شد مجرای براءت؟ ثانیا احالا به بعد مسئله های این چنینی رو چجوری توضیح بدیم؟ با قالبی توضیح بدیم که بره تو احتیاط، یا قالبی توضیح بدیم که بیاد توی براءت؟ از کجا بفهمیم با چه قالبی باید این مسائل رو توضیح داد؟ با الموجز باید بتونید جواب اینو بدید. ولو قیل، اگر گفته شد فی مالان اصطفی، آقای جواد رمضانی کی مالان اصطفی بود؟ بولول مرعه. پس مالان اصطفی مای موصول بالاش بنویس بولول مرعه. خب به نزه سلاسین او اربعین، قول نزه جمعی نرفتیم، سلاسین اربعینی شدیم. خب چه کار کنیم آقا مرتضی نیرساز؟ بگو نگه وجبه فی بولن خونسا. دلیلشو بیرون برای شما گفتم، مشکل بولول مشکل خونسا چی بود آقا؟ گفتیم علم اجمالی داریم، نمیدونیم ملحق به رجل بشد ملحق به مرعه بشد، اینو نمیدونیم چه کار باید بکنیم. اینا مشهور قائل به احتیاط شدن، این یه خط و فاصله داشته باش. بگر رو عبارت وجب فی بول الخنسا نتیجه احتیاط اکثر الامرین. از کی و کی؟ امرین تو بگو دوتا، منها من مالان اصطفی و من بول الرجل. که مولانا صفی کی بود؟ آجواد دهقانی بول المرعه بود. پس اکثر الامرین از حکم بول المرعه و بول الرجل تکلیف شو باید معلوم کنیم. خب ای تا اینجا بنابر احتیاط. حالا احتمال بعدی، مع احتمال الاجتزاء بل اقل. از کجا آوردی اسد مصطفی؟ براءت. براءت چند جا تو اصول پیاده میشد؟ لل اصله. آیا تو فقه کلمه اصل پیش قدما اگه هیچ قرنی تو عبارت نباشه معمولا براءته؟ البته قالبیه ها اینی که دارم میگم. باید از کجا بفهمیم؟ از قرائن. البته اینجا قرینه داشتیم، مع احتمال اقل قرینه شد که اصل چه اصلی باشه؟ براءت. اما معمولا کم نداریم که جایی که هیچ قرینه ای وجود نداره فقط میگن للاصل، یه اصل بشه چی؟ براءت. دلیلش چیه؟ دلیلش عبارتهای محقق حلی در معتبر و معارجه. کجا میخونید انشاءالله؟ یه چیزایشو در رسائل شیخ انصاری براءت میخونید انشاءالله. تمام شد. ممکن است مع احتمال الاجتزاء. اجتزاء خودی که گفتیم قبل، اجتزاء یعنی اجزاء. اجزاء، اجزاء به عقل همون سی دلوه که کشیدید کافیه. چرا؟ للاصل نسبت به بیشترش براءت جاری میکنی. درست شد؟ نسبت به
اون مرضیت شد من دوار کنم جدا شو هم جمعه احتیاط
نه نه نه، یا براءت یا احتیاط. احتمال وجود داره اکثر الامرین بگیریم چون مجرای احتیاطه، احتمال داره کسی بگه نه خیر مجرای براءته، پس اقل را میگیریم. شهید میگه دو تا احتمال درسته، یعنی یه جور توضیح دادیم رفت تو احتیاط، یه جور دیگه توضیح دادیم رفت تو براءت. اول شما باید پید... نه نه نه، هیچ رفتی به تعارض نسته. اول حضرات آیین بزرگوار آیات عظام انشاءالله از باب مجاز و اول مشارفه زود انشاءالله آیات عظام بشید. اول آیون باید برای ما معلوم کنن ای اگه قرار مجرای براءت باشه چجور باید توضیح داده بشه. من احتیاطشو توضیح دادم براتون، شما باید برای من توضیح بدید چجوری مجرای براءت بشه، توضیحش چیه که بشه مجرای براءت. بعد بفهمید از کدوم یکی براءت است. آقا امیر حسین میگه اصلا کدوم یکی نداشیم، یکی بیشتر نبود. گفتم نه، یه چند تایی بود. بعد که اینو معلوم کردیم چه جور مجرای براءته، بعدش باید بگید که خب حالا بالاخره ما به سبک براءت توضیح بدیم یا به سبک احتیاط. باز تو المجز این شاخص خوندیم که اگر این شاخص بود به سبک احتیاط باید توضیح بدیم، ولاغه اگر اون شاخص بود باید به سبک براءت توضیح بدیم، ولاغه اگر هم یادتون نیست ولا تلومو الا انفسکم. المجز خوندیم،
یعنی
رفقا یاد بگیرید روش اجتهاد را، روش به کارگیری اطلاعات گذشتتون. باید همه چیزی که خواندید همون آن در ذهنتون باشه تا بتونید اعمالش کنید، نه بل کنید بی خیال همه چی میشید. راهش اینه. اینم میشه یا نمیشه آقای حجتی؟ قطعا میشه. سخته یا آسونه؟ آسونه. یکم کارهایی که بهتون میگم انجام بدید بعد ببینید آخر سال چقدر میتو شدید. نفهمیدین دیگه چی؟